تست گرفتیم. و این سوال را از شما داریم که این روزها نگاه شما جوانها به چه چیزهایی هست؟ چه چیزهایی توجه شما را به خودش جلب میکنه و نگاه شما را به طرف خود میکشونه؟ امروز از این میگیم که چرا نگاه میکنیم و این روزها نگاه ها به کدام طرف هست؟ که گفتیم امروز در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز دانش آموز هست. نگاه های دنیا در روزهای خاصی مثل امروز به ایران بوده که ببینن در این روز حضور مردم چه قسمی هست. هرچند که همیشه نگاه دوربین های خبرنگارهایشان ضعیف میشه و میلیون ها نفر، هزاران نفر و گاهی حتی صدها نفر گزارش میکنن، چرا که دوست ندارن این مردم و دیگه مردمان دنیا را این قسمی در صحنه ببینن. امروز نگاه ها به طور ویژه به سوی ایران بود. چرا؟ از این خاطر که دولت و مردم ایران همیشه حامی و پشتیبان مردم غزه و فلسطین بوده و هستند و حضورشان در راهپیمایی امروز با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی تاکید بیشتری به این پشتیبانی و حمایت هست. دیگه ای که اونا میخواین ببینن که نسل جوان ایران چقدر به آرمانهای انقلابشان پایبند هستند. درود به این مردم و جوانان ایرانی که یک بار دیگه خار چشم دشمنان شدند. امروز هم اونا با حضورشان دنیا را شگفت زده کرد. ای بیت از سید حسن حسینی را درباره امام خمینی رحمت الله علیه بارها خواندیم و باز می‌خوانیم که میگه از این پس مرید نگاه تو هم به آیات قرآنی چشم تو. مردم ایران و جوانان ایرانی پیش از پیروزی انقلاب همه به امام نگاه می‌کردند. خب اما نگاه جوانان را با سخنرانی هایشان امام تغییر داده بود و اونا برای برانداختن نظام پادشاهی هر روز به سرک ها می آمدن. در 13 آبان 1357 هم محصلان تهرانی به نشانه اعتراض به رفتارهای حکومت پهلوی در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند. ولی خب حکومت جمعی از اونا را به شهادت رساند. برای گرامی داشت یاد او شهدا 13 اقرب در ایران روز دانش آموز شد. موش‌های گره کرده که به هوا پرتاب میشه به همون اندازه نگاه‌ها را به خود جلب میکنه. اشعاری که داده میشه، اشعاری که امروز از زبان مردم و جوانان و نوجوانان ایرانی شنیده شد، مضمون استکبار ستیزی داشت. این نشان میده که اگر از اون طرف عملیات قدرت استکباری در جنگ و مقابله با ملت‌ها پیچیده میشه، از این طرف نگاه تیزبین جوان‌ها اونها را رصد کرده و خونسا میکنن. یاد کنیم از تذکر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 58. اونا وقتی دیدن که سفارت آمریکا در تهران به جای اینکه به کارهای کنسولی بپردازه و جاسوسی و فعالیت علیه جمهوری اسلامی میپردازه، به این سفارت هجوم برده و او را تسخیر کردند. امام خمینی رحمت الله علیه بعد از تسخیر سفارت او را لانه جاسوسی نام ماندند. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم در اولین بخش همراه ما باشید.
سیزده آبان نماد است در دل خود، در عقبه خود معانی فراوانی دارد که این معانی همه برای ما درس است. باید اینها رو به یاد داشته باشیم. طمع ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت به آمریکا و فساد اون دستگاه، ایستادگی ایمان متکی به بصیرت امام بزرگوار و مردم، حضور نسل جوان، شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنه و چهره آرایش کرده و بزک کرده آمریکا، اینا همه در دل کلمه 13 آبان است. 13 آبان حرف کوچکی نیست. پنج سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. 25 سال حاکمیت مطلق داشته است. از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب، یعنی تا سال 1357، 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی بر مردم وارد میکرد. بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاستهای کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام و با حضور عامه مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد رو از بین بردند و جمهوری اسلامی سر کار آمد، این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود. بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور بود. اینا دنبال ایجاد همون حالتی هستن که قبل از انقلاب تو این کشور بود. این انقلاب علیه آمریکا بود. مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکا به آمریکا داده، اینه. من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید. مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی محکمتر از این حرف هاست. اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده فولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برده.
در عرصه های پیفا با دشمن جهان خواهد بیکر کسان مردان سازش نمی پذیری، سازش نمی پذیری،
سازش نمی پذیری.
زبری به جام دشمن، شهری به کام یاران، آتش به شام قهری، سازش نمی پذیری، سازش نمی پذیری،
سازش نمی پذیری، سازش نمی پذیری. آمریکا، آمریکا، آمریکای جهان خوار، آمریکا، آمریکا، آمریکای جهان خوار. تحریم تو، تهدید تو دیگر اثر ندارد، نفرین مظلومان ما دست از تو بر ندارد،
دست از تو بر ندارد، دست از تو بر ندارد. هشدار خلق بی‌گناه غزه و فلسطین، جز انتقام مسلمین راهی دیگر ندارد،
راهی دیگر ندارد، راهی دیگر ندارد. می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم، می
امپریالیزم و صهیون آلودگان در خون ما وارث شهیدیم سازش نمیپذیریم
سازش نمیپذیریم سازش نمیپذیریم
غافل ز دین و ایمان و از خشم هر مسلمان سوگند ما به قرآن سازش نمیپذیریم
سازش نمیپذیریم سازش نمیپذیریم
دوستان عزیز روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری. موضوع ما نگاه هست و امروز از این میگیم که چرا نگاه میکنیم و این روزها نگاه ها کدام سمت و سوست. دوستان دیروز نگاه ها همه به سید بود، سیدی که نگاهش و حرفش معادلات جهان تغییر میده، سید حسن نصرالله را میگیم. دوست و دشمن از سراسر دنیا به او چشم دوخته بودن که چی میگه. البته سال هاست که نگاه ها به اوست و درباره مواضع اخیر هم از چند روز پیش نگاه ها به اوست. سخنرانی حماسی او دیروز چشم دوستانش روشن کرد. او با حمایت قاطعانه از مردم غزه و مبارزان مقاومت و حماس عرصه را بر جانیان تاریخ معاصر تنگ تر ساخت. نگاه او افقهای فردا و فرداها را به وضوح می‌بینه که گفت پیروزی با مردم غزه و فلسطین هست. دوستان ما و شما از نگاه به برگای پاییزی لذت میبریم، از نگاه به یک گل در گلدان و از نگاه به ستاره های آسمان در شب. خب ما برای درک دنیای اطراف ما و برای برقراری ارتباط با دیگران به دور و بر ما نگاه میکنیم. نگاه دیدن جهان اطراف ماست، نگاه دیدن اشیای دور و پیش ما با تأمل و تفکر هست. ما همه چیزا با چشم میبینیم، یعنی با تاب نوری که به اشیا برخورد میکنه به چشم ما میرسه و ما اونا را میبینیم. ولی از میلیون ها تصویری که از دریچه چشم وارد ذهن ما میشه، تصاویر کمی در خاطر ما میمانه. دلیلش شاید ای باشه که خوب نگاه نکردیم، چشم ما از روی اونا فقط تیر شده. دوستان بیاین یک دید وسیع تر و عمیق تری نسبت به موضوع برنامه ما که نگاه هست داشته باشیم با صحبت های فاروق الله عظیمی، یک تن از دانشجویان دانشگاه تخار.
با درود و سلام، فاروق الله عظیمی هستم از ولایت تخار. نگاه به معنی توجه کردن به چیزی به شکل معنادار، نگاه کردن یعنی نگاه به کسی، به چیزی، به طبیعت زیبا که دارای یک مفهومی باشه و در ذهن شما چیزی را تداعی کنه. پس وقتی شما به چیزی نگاه میکنین، حتما نسبت به او یک توجه خاصی صورت میگیره، نگاهتان پس معنادار است. ما باورم به ایست که وقتی شما نگاهتان به چیزی میفتن، همیشه مورد توجهتان قرار میگیره و همیشه چیزهایی در ذهنتان نسبت به او چیزی که نگاه میکنین پایین و بالا میشه و به نوعی تداوی کننده یا تداعی کننده یک مسئله خاص است. دقیقا شما به چیزهایی نگاه میکنین که خوشتان میآید و مورد توجهتان است و به نحو خاصه یا ناخواسته شما علایقتان نسبت به او بیشتر است. در هر جامعه نگاه کردن و نگاه به هر مسئله فرق میکنه. وقتی در یک جامعه مثل افغانستان شما زندگی کنین، طبعا چیزهای بیشتر مورد توجه و نگاه شماست که شما نسبت به او احساس کمبودی بکنین و به نحوی در جامعتان فقر او مسئله وجود داشته باشه. مثلا وقتی شما با یک انسانی که از نظر علمی در یک جایگاه بهتر و خوبتر قرار دارد، همیشه مورد توجه تان است، همیشه تلاش میکنین که به نحو یک نگاه های معنادار بکنین و این نگاه هم بیشتر ناشی و میشه از همون داشته های او انسان و همیشه کل به طبیعت زیبایی که در یک سرزمین از در یک جغرافیا است، دشت و دره و دریا، همه این مسائل میتونه نگاه های شما را توجه بکنه. اما در شرایطی که ما هستیم، مثلا همیشه نگاه ما به ایست که آینده افغانستان چی میشه، آینده سواد و تعلیم برای زنان و دختران چی خواهد شد، آیا دانشگاه ها میتونه یک جایگاه علمی را در میان کشورهای منطقه به خود کمایی کنه، آیا ما میتونیم به عنوان یک جامعه با سواد و علمی و به عنوان یک جامعه اقتصادی ارزی اندام بکنیم یا به نوعی با کشورهای منطقه در رقابت باشیم؟ آیا آینده نگاه ما بایست که آینده ما چطور میشه، وضعیت چگونه میشه؟ همه این مسائل با توجه به شرایط افغانستان نگاه ما را جلب میکنه. مسائل فقر، بیکاری، ده ها مسائلی که در این وطن مردم ما، وطندار ما، قوم ما، هم نسل ما، هم میهن ما گرفتارش، که دقیقا این مسائل قطعا تأثیر خودش داره و نگاه ما را به طرف خودش جلب میکنه. و ما باور ما بایست که در هر چیز که نگاه ما با او بیشتر باشه، طبعا ما به سوی او بیشتر میریم و تلاشمون برای است که به او برسیم بنام یا به هر شکلی که باشه. بنان جامعه افغانستان یک جامعه فقیر هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سواد و هم از نظر تعلیم و تربیت، یک جامعه فقیر از بنان نگاه ها و توجه به این مسائل بیشتر است و نگاه با آینده ناروشنی که در افغانستان وجود داره، نگاه و آینده ای که اصلا معلوم نیست چگونه میشه، طبعا این موارد بیشتر مورد نگاه و توجه ما و شهروندان ما قرار داره و قرار میگیره.
خداوند دلم دیوانه کیست، گل گم کردم در خانه کیست، گل گم کردم در ناو زیبا، چراغ روشنم در خانه کیست، با مومین نگاه سر عاشق شدم، دیگر چاره ندارم ولا عشق دل شدم، مسلمانان میبینه تو از شایدای درست که بلبل میپره شاخه به شاخه، جدایی مادر و فرزند چه سرخست، و مومیم نگاه سر داشت شدم، دیگه چاره ندارم ولا داشت دل شدم، و مومیم نگاه سر داشت شدم، دیگه چاره ندارم ولا داشت دل شدم.
نگاه کنیم، شما بگوین چرا. دوستم میگفت زندگی یعنی همین نگاه تو، همین نگاه توست که تصورات تو را میسازه، بعد از او همین تصورات تو را پرورش میتی و میشه باورهای. دیروز که با چشم غیر مسلح به آسمان نگاه میکردیم، یک تصور و یک باور نسبت به ستارگان داشتیم. حالی که با انواع و اقسام تلسکوپ ها به ستاره ها نگاه میکنیم، یک تصور و یک باور دیگه نسبت به ستاره ها داریم. نگاه ما به زندگی هم همین قسمه است. هرچه عمیق‌تر به زندگی نگاه کنیم، به کشف‌ها و فهم‌های تازه‌تری می‌رسیم. دوستان عزیز ما، صحبت های برادر عزیز ما دوست دانشجو و جوان تخاری را راجع به موضوع برنامه شنیدیم با هم دیگه. صحبتشان جالب هم بود. یادآوری میکنیم که موضوع ما این هفته نگاه هست و سوال ما مشمایی بوده که امروزها چه چیزهای نگاه تو را به طرف خودش میکشانه. امروز هم از این گفتیم و میگیم که چرا نگاه میکنیم و این روزها نگاه ها کدام سوست.
به نام خدا و با عرض سلام به تمام کسایی که صدایم را میشنوند. نگاه هر کسی را چیزهایی به طرف خودش میکشانه که بیشتر در محیط ما حولش صورت میگیره یا بیشتر در محیطی که زندگی میکنه رواج هست یا رخ میده. و امروزه ما در کشور ما در جایی که زندگی میکنیم قید و بندها و اینمی سلب کردن آزادی های یک تعداد از جوانای ما بخصوص از طبقه اوناس را در جامعه وقتی میبینیم نگاه ما را همیشه به طرف خود جلب میکنه و میکشانه و دید ما را به همون طرف میکشانه تا ای که در موردش فکر بکنیم و نگرش بکنیم. و واقعا این دیگه حال آدم را مایوس میکنه و ما مایوس میشیم به یک حساب. من دوست دارم که در وطن امروز آزادی واقعی را ببینیم، آزادی که در چارچوب اسلام باشه ولی حق هیچ کسی در او تلف نشه. و این خیلی با اهمیت است که یک آدم در کشور خود حداقل احساس در بند بودن نکنه.
واقعا هم همینطور هست دوست عزیز جوان، همه حق آزادی دارن، حق رها بودن دارن. حالا ما اگه از آزادی میگیم ای به این معنا نیست که ما بخوایم مثلا بگیم بی بندوباری، هر کس هر کاری که دلش خواست بکنه، هر جا مرج در کشور باشن. خیر، ای که بر اساس قوانین مشروع و عاقلانه شهروندان یک کشور و خصوص جوانهای او کشور بتونن بروز و ظهور داشته باشن، بتونن که به پیشرفت برسن، بتونن که به افقهای بازتری نگاه بندازن و ای باعث شود که اونها به سطحهای بین المللی نزدیک تر شون. دوستان نگاه داریم تا نگاه، بعضی از نگاه ها از بالاست. نگاه از بالا هم قشنگ هست هم قشنگ نیست. وقتی از بالا به یک شهر نگاه میکنین زیبایی او شهر را میبینین. وقتی از طیاره شما شهر کابل را نگاه میکنین میبینین چقدر زیباست، در میان کوها محصور شده، بعضی از خانه ها تا دامنه های کوه هم بالا آمده و چقدر زیباست بخصوص در شب. وقتی به زندگی از بالا نگاه میکنین نقاط ضعف و قوت زندگی خود پیدا میکنین و زندگیتان را زیباتر میسازین. نگاه از بالا به زندگی اشرافتان را به زندگی نشان میده. روشن است که تجربه و آگاهی های شما این نگاه را زیباتر و زیباتر میسازه. اما نگاه از بالا به دیگران دیگه خودتان میدونین چی رقم هست، خصوصا که آدم خودش هیچ چیزی هم نباشه در واقع، ولی فکر کنه که خیلی چیز هست و بخوای یک نگاه از بالا به دیگران داشته باشه.
خدا چیزهایی که بیشتر نگاه مرا به سمت خودش میکشاند طبیعت، زیبایی، فصل پاییز، دیدن سبزه‌زارها، رفتن سر کوه‌ها و اینها نگاه مرا به سمت خودش میکشاند. و حالی که برم یعنی حسی که برم پیدا میشن حس خوشحالی، آرامش، وجود سرزنده بودن برم میتن. و چیزهایی که میخوایم ببینم همین هست که میخوایم در طبیعت باشم، طبیعت را ببینم از نزدیک، جاهایی که قدامت تاریخی دارن و اینها برم اهمیت زیادی داره، چون در طبیعت انسان هم یاد میگیره هم برش خوشایند تمام میشه.
دوستان ساعت 5:14:30 هست، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ناب و عرفانی و زیبای اذان مغرب به افق شهر کابل که امشب ساعت 5:15:58 هست. از همه شما دوستان عزیز خود التماس دعا داریم و میدانیم که دعای شما در حق هم خودتان هم ماها به زودی به استجابت میرسه انشاءالله. ما هم از خداوند مهربان در این لحظات خوب که درهای رحمتش باز هست برای شما دوستان بهترین ها رو میخواییم، برای خود ما هم بهترین ها رو میخواییم، برای کل مردم جهان و به خصوص برای مردم مظلوم فلسطین و غزه آرزوی صلح و آرامش میکنیم. توجه شما را به اذان جلب میکنم، البته با هم دیگه به استقبال اذان میریم و زمزمه میکنیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه طاعات، عبادت ها، نماز خواندن ها و دعاهایتان به بارگاه قدس الهی. دوستان عزیز، برنامه روی موج جوانی را تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری با موضوع نگاه، و امروز از این میگیم که چرا نگاه میکنیم و این روزها نگاه ها کدام طرف هست. معنی بعضی از نگاه ها را میدانین. فلانی با ما شب شب نگاه کرد، یعنی نگاهش همراه با تهدید بود. فلانی نگاهش سنگین شده، یعنی از دستم ناراحت هست. دیگه نمیتونم به چشمایش نگاه کنم، یعنی ازش خجالت میکشم. دیگه نگاهش دمه نیست، یعنی مراقب من نیست. به قول دوستان ایرانی، دیگه هوای مرا نداره. جدای از این قسم اصطلاح ها، نگاه های ما معناهای بسیار متفاوتی دارند. درست است، ما نمیتونیم افکار همدیگر بخونیم، ولی بعضی از نگاه ها بروشنی میگن که در فکر ما چی مگذره. دوستان عزیز، امروز هم با بخشای متنوع در خدمت شما یاران همیشگی خود هستیم. بریم یکی دیگر از بخشهای برنامه را با هم بشنویم. باز ما در خدمتتان خواهم بود.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی، همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل. ضرب المثلی که امروز میخواییم برتان داستانش رو نقل کنم ایست: داخل من خودمان کشته و بیرون من مردم. مردی بود که باغ کلانی داشت و در باغش هر نوع درخت میوهی وجود داشت. او برای ای که به باغ کلانش به خوبی رسیدگی کنه، در باغ خانهی ساخته بود که دهم و خانم زندگی میکرد. بیش از 100 کارگر داشت که هنگام رسیدگی به درخت ها او را کمک میکردن. هر کس از دور به او و باغ و کارگرایش نگاه میکرد، با خودش میگفت خوش به حالش، چه جای خوبی زندگی میکنه و چه ثروت زیادی داره. دوستان باغدار و خریداران عمده میوه‌هایش در تعطیلات نوروز یا در فرصت‌های دیگه به دیدنش میامدن. هر وقت اونا به باغ او سر میزدن، یا باغی پر از شکوفه میدیدن یا درختانی که روی هر شاخهش به اندازه یک جعبه میوه های خوش آب و رنگ بود. اونا یکی دو شب هم در خانه داخل باغ زندگی میکردن و با دنیایی از خاطرات شیرین به شهرشان برمیگشتن. دوستان مرد همیشه بهش میگفتن خوش به حالت، از صبح زود که از خوابت بلند میشی، چشمت و گل و درخت و سبزه و میوه میخوره تا شب. ندود شهر میخوری و نه اعصابت خراب میشه. باغدار از سختی های نگهداری درخت ها گپ می زد و می گفت اگه یک روز دیر باران بباره یا زیاد بباره، یا مثلا آمد و رفت فصل سرما و گرما کمی دیرتر و زودتر شوه، مشکلات جبران ناپذیر پیش می آید و کار ما سخت می شه. ولی هرچی که در ای باره می گفت، دوستان او متوجه نمی شدن که نمی شدن. باغدار می دانست که فقط فرد دریا رفته مصیبت های طوفان را می فهمد. اونایی که باغداری نکده و فقط شکوفه ها و میوه ها رو دیدن سختی کار نمیفهمن. از همین خاطر زیادی سر به سر اطرافیان نمیمند. یک سال فصل زمستان آمد و زود رفت. لذا قبل از بهار درختای باغ شکوفه کردن. اما هنوز اولین ماه از فصل بهار به پایان نرسیده بود که سرما دوباره برگشت. باد و باران و تگرگ و درختها حمله کرد. شکوفه های نازک و لطیف که قدرت مقابله با زور باد و ضربه تگرگ نداشتن خیلی زود از شاخچه ها جدا شدن و به زمین افتادن. شاخچه ها که تازه از خواب زمستانی بیدار شده بودند سردشان شد و یخ زدن و دوباره به خواب رفتن. بعد از این دوره کوتاه سرما دیگه هیچ یک از درختها برگ و شکوفه نداشتن. درختی هم که شکوفه نداشته باشه میوه نمیته. او سال هرچه خریداران میوه های باغدار در شهر انتظار کشیدن که بار میوه های دوستشان به شهر برسه چون این اتفاقی نفتاد. پیش خود گفتن نکنه که بلایی به سر دوستمان آمده باشه. بعد با هم براخ افتادن و و باغ بزرگ دوستشان رفتن. وقتی باغ دیدن از تعجب دانشان باز ماند. باغ لخت بود و شاخه ها و برگ ها باری نداشتن. کارگرها با قیافه های غمگین زیر درخت ها نشسته بودن. باغدارم گوشه نشسته بود و به این فکر میکرد که حقوق این همه کارگر از کجا بیاره و بته. دوستان باغدار با ناراحتی پیش او رفتن و پرسان کردند چی شده؟ چرا ای همه غمگین هستی؟ چرا باغ دی قسمی شده؟ باغدار ماجرا را تعریف کرد و گفت خیلی زحمت کردم تا باغم پاییز و زمستان را به خوبی پشت سر بانه. شبای زیادی رم تا صبح خوانه کردم تا به کار باغ و درخت ها رسیدگی کنم. اما دو سه روز هوا سرد شد و نتیجه همه زحماتی که کشیده بودم و همه پیسه‌هایی که خرج کرده بودم برباد رفت. می‌بینید؟ باغ ما از بیرون مردم هم می‌کشه و از داخل خودمانم. از بیرون همه حسرت و آرزوی چنین باغی را دارن و حتی حسودی هم می‌کنن. اما از درون آنقدر سختی و گرفتاری داره که گاه و این روزی که می‌بینید دوچار میشه. از او بعد هنگامی که کسی به ظاهر دوست داشتنی و پر جاذبه چیزی یا موقعیتی حسادت کنه و سختی های کار و راه رسیدن به او را به حساب نیاره میگن داخل من خود ما نکشته و بیرون من مردمه. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تشکر میکنیم از همراهیتان، از بودنتان در کنار ما. دوستان عزیز جوان، موضوع ما نگاه هست و امروز از این گفتیم و باز هم میگیم که چرا نگاه میکنیم و این روزها نگاه ها کدام سوست. بعضی از نگاه ها گفتیم. یک نگاه مثل نگاه بعضی ها به صفحه تلویزیون است. وقتی میرن در دل داستان فیلم که متوجه هیچ چیزی در اطراف خود نمیشن. یک نگاه مثل نگاه بعضی ها به ترس است که نگاهش کوک شده به تخته ولی گویا هیچ در صنف نیست. اما مسئله خود ما که میگه هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای، خود در میان جمع و دلم جای دیگر است. دوستان عزیز، بریم یک گفتگو بشنویم از همکار خوبمان شیما وفا از هرات.
به نام خدای منان، سلام و عصر همه شما همراهان عزیز، شنونده های گرامی برنامه روی موج جوانی بخیر. خوش باشین، سلامت باشین و به گفتگوی ما در بخش گزارشی ما در شهر زیبای هرات خوش آمدین. ممنون و سپاسگزارم از شما همکار عزیزم در استودیو که این فرصت را برای من شیما وفا در این بخش دادین. همصحبت ما یکی از جوانان هستن، البته خواهر جوانی هستن که ضمن تشکری از ایشان میخوایم خدای اول معرفی بکنن.
سلامت باشین، خیلی تشکر از شما. به نام خدا، مرجانم یکی از جوانان هرات.
در نخست میخواییم از شما بشنویم که این روزها بیشتر مرجان عزیز چی چیزهای نگاه شما را به سمت خود میکشانه و چی حال پیدا میکنه و چی دستگیر شما میشه از این نگاه به سمت سویی که شما میبینید؟
خیلی تشکر. و نه تنها امروز، البته یک چی که نگاه من نسبت به خود جلب کرده، نخست دید من نسبت به زنان قوی و شجاع و توانمند افغانستان و به خصوص زنها، اما در کل مردم افغانستان. من در یک سفری که چند وقت پیش به ولایت کابل داشتم، در اونجا یک شور و شوق و هیجان عجیبی دیدم که خیلی من متعجب کرد. این دید از اون وقت در ذهنم بود. البته من یک دیدی از کابل داشتم که در اونجا در گذشته حالا انتحاری میشد، خلاصه فقر، بدبختی، حالا هر چیزی در کشور ما وجود داره. اما وقتی که من رفتم اونجا، او ولایت دیدم، حالا در هرات که زندگی میکنم، این شور و شوق مردم و این که ما زنها با وجود این مشکلات باز هم هنوز امیدواریم و داریم خودخور میکشیم به یک سمت، داریم یک هدفی را، حالا چی کوچک چی بزرگ، داریم دنبال میکنیم. این واقعا بگنو منم امیدوار میسازه به عنوان جوان کشور و خیلی برای من امیدوار کننده و خیلی دوست دارم که در این کشور در کنار چنین مردم شجاع، چنین مردم قوی و مردم بسیار عالی زندگی میکنم و آرزو دارم و اینکه امیدوار هستم به یک آینده بر مردم عزیز خود که انشالله روز و روزگاری برسه که همه مثل پرنده هایی که در یک باغ چهچه میکنند و با صلح و صفا و صمیمیت زندگی میکنند، انشالله ما هم همون قسم با یک آرامش و همچنان با یک حد متوسط در بین زنان و مردان انشاءالله که هر کس طرف درس و تحصیل و خلاصه یک طرف باشه و هدف خاص خود دنبال کنه و با آرامش زندگی کنه.
ممنون مرجان عزیز، آرزوی خیلی قشنگی بود در قبال جامعه افغانستان. مرجان، تنها این آرزوی شما هست یا میخواین که با چشم و سر ببینین؟ بس نگاه هست و دیدن است. آیا میخواین با چشم و سر ببینین این خوشبختی، آرامش، سعادت مردم را؟
ببینیم، دیدن و تجربه کردن یک چیز زیبا آرزوی هر کس هست. حالا در کشور ما، در وطن ما، در شهر ما، دیدن این که حالا دخترها در کنار پسرها درس میخوانن، خانمها در کنار مردها درس میخوانن و حالا یک مادر دانا میتونه یک جامعه دانا و یک خانواده دانای رقم بزنه، پس چه زیبا هست، چقدر شکوهمندانه است. حالا به هر حال که ما این چیزا رو ببینیم و تجربه کنیم. و من خودم حالا یک ازدواج میشه و خیلی هم دوست دارم که در آینده فرزندایی داشته باشم که حالا تلاشم بر این است از مطالعه و درس و حالا به هر نوی که من زندگی کردم، دوست دارم در آینده فرزندای دانایی داشته باشم و به هر حال تلاش میکنم برای از اینکه در آینده یک خانواده ای داشته باشم آگاه و به دور از خشونت و حالا به دور از ناعدالتی ها.
مرجان عزیز، مبارکتان باشه. حالا شروع نامزدی هست یا ازدواج هست، در کل موفق باشین و سفید بخت باشین. مرجان، در کل به عنوان یک انسان میخواین چی چیزهایی را به چشم سر نبینین برای خود، جامعه خود، مردم خود و برای کل دنیا؟
خیلی تشکر. ای شاید چیزی که من میگم به دید تمام مردم دنیا ناخوشایند باشه، مگر استثناهن کسایی که من فکر میکنم که از نظر روانی مشکل داشته باشن این چیزی ببینن، که حالا میشه گفت جنگ چیزیه که واقعا من خودم شخصا نه تنها در کشور خود از دیدن از اون ناراحت و غمگین میشم و من واقعا پریشان میکنه. در تمام دنیا من نمیخوام که جنگ ببینم، چون در هر جا که جنگ باشه، حالا صلح و صفا و صمیمیت، همبستگی، دوستی، همه چیز از بین میره. پس دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم دنیای از زیبایی های، حالا چهار طرف ببینی، دریاها، کوهها، پرنده ها، حیوان های زیبا، هر چیزی که در دنیا هست حالا زیبایه و ما ما انسان ها حالا اونایی که از نظر روانی من فکر میکنم مشکل دارن که میاین این زیباییار با نگاه ها و ذهنیت های منفی و خراب خود میان خراب میکنن. جنگ واقعا نفرت انگیزه، واقعا خراب هست، چه در کشور ما و چه در کشور دیگری. حالا به هر حال کودکان، زن ها، انسان ها در کل نیاز دارن به اینکه با آرامش زندگی کنن، به دور از جنگ باشن و نیاز هست که ما در صلح زندگی کنیم. و اگر فرصت مهیا باشه و روزی بخواهند بگن یک آرزو داشته باش که برآورده بشه، مثل مو یک برنامه بود در چراغ جادویی که نفر بیرون میشد از داخل یک چراغ و میگفت چی آرزو داری برآورده میشه، من فقط میگفتم که در دنیا جنگ بس باشه و ایر اصلا هیچ کس نبینه به چیشو.
آمین میگیم ما. موفق باشین عزیزم.
خیلی تشکر جهانی، سپاس.
چشمات بیا تا کم نیاورده تمومه حس و حال من به سمت تو سرازیره، کجای زندگی نسلی بیا فردا یکم دیره، نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا من دادی نه خوشحالم نه غمگینم، روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم، تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه، بیا عاشقترم میشم اگه این حال من باشه، نگاهت قلبم رو برده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا به چشمات بیا تا کم نیاورده،
چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود تا جهان باقی و آیین محبت باقی است. گاه با یک شعر، با یک حرف، با یک نگاه، با یک لبخند در خاطر هم ماندگار شویم. در جاهایی که نمیتوان از کلمات استفاده کرد،
اغلب چشم ها زیاد صحبت می کنند. کسی که چشمان خود را برای واقعیت می بنده حتی در روشنایی کامل روز چیزی نمی بیند. برخلاف کلمات، چشم ها در همه جای دنیا به یک زبان سخن میگن. چشمانت را باز کن و به درون خودت نگاه کن. آیا از زندگی راضی هستی؟ خب، حالا نوبت شماست. از شما میشنویم.
سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده‌های خوب رادیو دری. من دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی، نام داوود عرفانه و در هرات زندگی میکنم، استاد دانشگاه. ببینید، من فکر میکنم که نگاه آدم‌ها خیلی مهمه در زندگی. گاهی وقت شما میشه از یک پنجره به یک باغ نگاه کرد، گاهی وقت میشه از پشت بام نگاه بکنیم. هرچی که نگاه شما وسیع‌تر باشه، میتونه که به چیزای بیشتری از شوهای دید خود نگاه بکنیم. به این خاطر فکر میکنم نگاه های بسته در زندگی مشکل سازه. هرچی که میشه نگاه باید نگاه بازتری باشه. در افغانستان هم فرق میکنه دیگه، آدم ها با نگاه های متفاوتی وجود داره. آدمیه که از یک دریچه بسیار کوچک میبینه قضیه ها رو، یک کسی هست که بیشتر باز میاندیشه. آدم هایی که نگاه وسیع تری دارن زندگی آرامتری دارن، بیشتر با استرس و اینا بیگانه ان، خیلی درگیر استراب و افسردگی نمیشن. آدمای شادتری ان، میتونن با آدما بیشتر کمک بکنن، میتونن ارتباطات بیشتری با هم نوع خود داشته باشن. اما چون در افغانستان خب مدت زیادی جنگ بوده، زیادی درگیری بوده، من فکر میکنم که هنوز هم نگاه های بسته در افغانستان زیاده. ولی به عنوان کسی که با جوانان زیاد سر کار دارم در پروسه تدریس، کم کم دارم به امیدوار میشم که طرز دید و طرز فکر جوانان ما از یک ابعاد بیشتری میتونه به زندگی نگریسته بشه.
زیادین صدیقه هستم، یکی از مسئولین 15 تیب. تشکر از شما. نگاه میتونیم که چندین تعریف بری نگاه داشته باشیم، میتونیم که لغوی باشه، ممکن است ما اصطلاحی هم بری از نا یک تعریف داشته باشیم. خب نگاه از روی لغوی میتونیم که بریشان تعریف هم جور کنیم، طوری که نگاه به معنی تحلیل کردن هم ما میتونیم معنا کنیم، به معنی گریستن است، به معنی فهمیدن است، به معنی حتی میتونیم که ایرا به معنی عشق و ارزیدن هم تعریف کنیم. چون زمانی که ما یک چیز دوست داریم یا یک شخص دوست داریم، یک نگاه میتونه که احساساتی که ما داریم به او شخص یا به او چیز با نگاه کردن او را ما احساس کنیم و یا هم بیان کنیم. طوری که با یک دوستی که بسیار ما دوست داریم، یک نگاه میتونه که یک لبخند بری لب ما و لب او شخصی که شخص مقابل بیاورد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی موج جوانی. خب به نظر من ما نسبت به هیچ چیز در پیرامون خودمون نباید نگاه از بالا داشته باشیم، نه در ارتباط با دوستانمون، نه خانواده و نه حتی افراد غریبه. همه ما انسان ها باید یه مسئله مهم رو در نظر داشته باشیم، اینکه بنی آدم از یکدیگرن. همه ما سرشار از استعدادهای فراوان هستیم، همه ما داره نقاط قوت و ضعفیم و اگه سعی کنیم همگی نسبت به پدیده‌های پیرامون خودمون و نسبت به اطرافیان خودمون و در مقایسه با خودمون نگاه برابر رو انسان دوستانه داشته باشیم، دنیا جای قشنگتری است برای زیستن. به امید روزی که در هیچ کجای جهان نگاه از بالا به پایین وجود نداشته باشه.
عزیز، این روزها نگاه همه جهان به سمت مردم غزه و مردم فلسطین هست. مردم غزه، کودکان و زنان این شهر در این روزها در آتش و خون زندگی می کنند. بارانی که بر سرشان می باره باران بمب هست. بحران روز به روز تشدید شده راهی است و کسی هم کاری نمی‌کنه، در حالی که متون دینی ما به خصوص قرآن کریم را دعوت به یاری مظلوم و مبارزه با ظالم می‌کنه. وقتی پای درس قرآن کریم و آموزگاران دینی بشینیم، از جمله درسایی که می‌آموزیم ایست که در برابر ظلم سکوت نکنیم و از مظلوم دفاع کنیم. در جوانگشت امروز صحبت‌های جناب محمد مسعود هاشمی را با هم می‌شنویم، البته بخش دیگری از صحبت‌های ایشان را.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. بند محمد مسعود هاشمی هستم، استاد کلاس در قرآن خاتم النبیین و یکی از خطبای جمعه مهاجرین تهران.
با قاطعیت باید گفت که سکوت بعضی از کشورهای اسلامی در برابر کشتار مردم بیدفاع فلسطین و مردم مظلوم غزه نه تنها برای اون کشور باعث تأسف هست، بلکه لکه ننگی در تاریخ حکومتداری اون کشور و اون جغرافیا خواهد ماند. به نظرم علت اصلی این سکوت برخی از کشورهای اسلامی در برابر این جنایات رژیم صهیونیست خودباختگی ایمانی و وجدانی اون کشورهاست که دشمنان اسلام و غرب و یهود مدتها قبل در قبال تأمین منافع دنیوی اونها ایمان و وجدان رو از اونها خریداری کرد. لذا کسی که از اهداف بلند ایمانی و آرمانهای بلند اسلامی فاصله داشت، تحمل ظلم بر غزه و اشغال فلسطین بر اون آسان است، و کسی که وجدان بیدار نداشت از جنایات و نسل‌کشی صهیونیست هیچگاه دردمند نخواهد شد. لذا اون نه به وحدت بین مسلمین اعتقاد دارد و نه به ایستادگی و مقابله در برابر کفر و همصدا شدن در برابر رژیم غاصب. تا زمانی که این دو صفت و این دو عامل برای انسان بر نگردد، ارزشمند شدن دین و ایمان و بیداری وجدان برای انسان دوباره تازه نشود، هیچگاه اون عزت خودش رو به دست نخواهد آورد، بلکه حتی تاریخ به عنوان همدست جنایتکاران از اون تا قیام قیامت یاد خواهد کرد. هرگاه امت اسلام بزرگترین نیروی خود رو که همون اتحاد و یکدلی و همبستگی امت هست رو از دست بدهد، تفرقه و اختلاف در میان جامعه اسلامی رخنه کند، قطعاً اون هیبت و شوکت و عزت خود رو در بین جوامع بشری از دست خواهد داد. خداوند متعال بفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شما با یکدیگر منازعه نکنید، اختلاف نکنید، متفرق نشید، چون در این صورت سوس خواهید شد و اون هیبت و شوکت شما از دل دشمن بیرون میشه. بنابراین وقتی که ما در مسئله غزه شاهد این واقعیت هستیم، کفار و دشمنان قسم خورده اسلام، صهیونیسم و مجموعه همدستانشون یهود و نصارا هم پیمان شدن، با هم اتحاد برقرار کردن. یهود و نصارایی که به شهادت قرآن همدیگر رو قبول ندارن، و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اما وقتی که بحث مقابله علیه اسلام می شود و در برابر اسلام ایستادگی اونها مطرح می شود، همه یک صدا موضع خود رو اعلان می کنن، اعلان همبستگی و پیمان خودشون رو در برابر اسلام ندا می دن تا بتونن از این قضیه منافع خودشون رو به دست بیاورن و به آرمانهای خودشون برسن. امت اسلام که به این مسئله مستحقتر و شایستتر و سزاورتر است و باید بداند که تنها راه برون رفت از این مصیبت بزرگی که بر مردم مظلوم فلسطین و غزه پیش آمده، تنها راه برون رفت اونها همدلی و وحدت امت اسلام است. وقتی که حکام اسلامی با قاطعیت کامل یک صدا انزجار و تنفر خود رو از رژیم صهیونیست غاصب اعلان کنند و جنایت‌های نسل‌کشی اونها رو به طور کلی در تمام کشورها محکوم نمایند، قطعاً دشمن هم خواهد فهمید که امت اسلام و مسلمانان برای آرمان‌های خودشون، برای دین و مقدسات خودشون عزت قائلن و اهمیت قائلن و نسبت به مسئله یک سیاست دیگری رو اتخاذ خواهد کرد. و باید دانست که برای رسیدن به فتح قدس و آزادی بیت المقدس، تنها یک نفر و یک کشور و یک ملت نمیتونن به این هدف برسند. لشکری باید ساخته شود که فارغ از ملیت و نژاد و قومیت و مذهب، بلکه تحت لوای پرچم اسلام که شعار اصلی اونها ایمان و اسلام باشد، تمام مسلمانان برای این آرمان بلند خودشون آماده شهادت و مبارزه علیه باطل باشند. تاریخ گواه است که جنگ خندق و پیروزی که جامعه اسلامی در جنگ احزاب به دست آورد، نتیجه تاکتیک خردمندانه یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت سلمان فارسی بود که مشوره به حفر خندق دادند. نبی ما به این مسئله نگاه نکردند، به ملیت و نژاد و قومیت و اصالت سلمان